خشکو این عامل خیلی بله.
حاضر به این نظریه هستش که امروز اصلا توی زبان مثلا کلام جدید امروز بهش میاد نظریه کار کردی. اصل مستحضر هستیم که بحث کلام جدید به موضوع الان خیلی مثلا جدیه تو شباهات روز هم خیلی جدیه که خبر هستم که مثلا ما این اصلا میتونیم راجع به خدا صحبت بکنیم، اصلا صفات خدا رو میتونیم درک بکنیم. حالا هم خیلی امروز باز خیلی جدید تازه شده
نه.
اصلا صحبت کردن در رابطه با خدا آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ خب توی اون طرف هم یکی از این آقایون اسمش هست آلستون، اونم تقریبا یه همچین نظریه داره که میشه با فضای کار کردی درستش کرد، که خلاصه بر اساس این که این صفات الهی چه نقشی و چه غرض و چه مقصودی دارن و ما تا حدی اون غرض و مقصود رو با صفاتی که خودمون داریم میتونیم درک بکنیم میشه نسبت داد. علامه طباطبایی عبارتشون اینه که قدمر و کرارن اندن الفاظ موضوع اتند معانی ها من حیث اجتمال ها علن اغراض مقصودت من ها.
برای کدوم کتابشون هست؟
این توی به صلاح المیزان جلد 3 صفحه 181. این یه عبارت، عبارت دیگه که ایشون دارن و شاهد میگیرن بر این موضوع زیل اون آیه یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، میان به صورت کلی این قاعده رو مطرح میکنن که به واسطه یه توی قرآن هم میخواییم معانی رو بفهمیم گاهی جا از جاها نیاز داریم که کارکردها رو بفهمیم، همچون که خداوند متعال وقتی که سوال میپرسن از کارکرد مواقیت میاد صحبت میکنه. بعد حالا بعدشون این موضوع رو مطرح میکنن که اصلا انس و عادت ما به ماده طبیعی و اینها موجب شده که از اون کارکردهای اصلی و اون حقیقت اصلی این الفاظ، معانی این الفاظ دور بشیم. این موضوع رو مطرح میکنن. بعدم این موضوع رو مطرح میکنن که الفاظ را علامتهای قرار دادیم برای مصادیقی که از آنها انتظار برآورده شدن اهداف و اغراض و غایاتی را داشتیم. مثال میزدن مثلا اینکه روح معنای قول و کلام ایصال منظوره، رساندن منظوره. هر چیزی هم که نوعی ایصال مقصود و منظور باشه بهش کلام نامیده میشه. بعدشون شاهد میارن بر فرمایش خداوند متعال که به شیطان قول رو نسبت میده، کلام رو نسبت، در صورتی که شیطان القاء میکنه و وسوسه میکنه، کلامی نداره. بعد امام هم توی اصطلاح زیل همون شهر دای سهرشون مفصل این بحث مطرح میکنن که اگه آدم از این دنیا کنده بشه و این حرفا، به این موضوع میرسه که زیل هم بحث توی دای سهر میگیم که به اون نوری که همه چیز موجود هستش که فقط از ظاهر و فی نفس مظهرون به غیره، یا علم هر چیزی که کشف حقیقتی میکنه بهش میگن علم و اینا. من حالا باز تصور خود شخص بنده اینه که اون نظریه مرحوم ناینی که خداوند متعال واضعه، شاید اینجوری بگیم که خود این در واقع خداوند متعال لفظ واحد، لفظی رو برای یک حقیقت معنایی وضع کرده، بعد در دل تاریخ و در طول سیر تطورات علمی بشر هی بشر به صورت ناخودآگاه و ارتکازی به خاطر اون چیزی که خداوند متعال قرار داده دنبال اون حقیقت مقصود هستش، دنبال اون مقصودی که خداوند متعال قرار داده هستش، و در واقع تو هر وضعی هم که بشر قرار میده دنبال اون ارتکاز ذاتی خودش هستش، داره پیجویی میکنه و هی هم ما داریم نزدیک شاید داریم میشیم با رشد بشر به اون حقیقت معنایی که خداوند متعال برای اون قرار داده. حالا این مجموعه تصورات بنده است که اینا چند درسته هست.
خوب بود، بسیار خوب. من هم حالا هرچی در ادامش هست به ذهنم بیا عرض میکنم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در اصل این که الفاظ وضع شده برای روح معانی که و این وضع کی انجام داده؟ به فرمای شما آیا خدای متعال انجام داده یا بشر؟ و اون سوال بود در مباحث لغت امثال اینا یا حتی تو اصولم شاید بحثش کردیم که اگر خدای متعال را واضع بگیریم وضع خدای متعال یه نه وضع جعلیه انشائیه قرار دادی، اعتباری وضع اعتباری، یا نه وضع خدای متعال یه سبقه تکوینی داره، جعل تکوینیه، یعنی لغت را برای معنا قرار داده. اینجور نیست که قرار داده که موازعی باشه به این با اون معنا به قرار داده خدا، نه، به قرار داده تکوینیه. الان اگر اونطور باشه سردر میاره از بحث‌های بسیار زیبا و گسترده‌ای که تمام کلمات اگر وضعشون وضع الهیست چاره این نیست مرکب بهره ای از بسیط داشته باشه، و چون بساط کلمات حروفند پس خدای متعال اولا و به ذات حروف را طوری قرار داده که وقتی ترکیباتی صورت میگیره تکوینن معنا از اون پدید میاد. ولی زمان میگیم خدا وضع کرده این کلمه برای اون معنا، وضع به این معنای که بساط طوری هم که در اثر قواعد ترکیب خاص این معانی را میاد. ولی زمان حضرت تون روایت توحیدی صدو فرمودن که از علومی که مال عرشه و باطن حتی علم کرسیه علم الالفاظ و الحرکات و ترک، یعنی اون قدر روابط با این با وضع قرار دادی جور در نمیاد. از مخفی ترین علوم عرش اینه که خدا قرار داده این رو برای این مثلا یه فرهنگ لغت، این خیلی معلوم میشه، اون خیلی حساب دار. منظور این حرف خوبیه که معانی روح معانی مدلول الفاظ هم و این رابطه بین لفظ و اون روح هم یه رابطه است که خود خدا متعال میدونه چجور رابطه دید. رابطه طبیعی است، رابطه تکوینی است، نفس الامری است و بسیط و مرکب دخیل در اینه. این کلی این خوب. و اما اون مسئله کاربرد اینا از این طرف که نگاه میکنیم خیلی زیباست، از این طرف خیلی زیباست که و لزام دیروز آخر که آقا فرمودن که همه بحث ها خراب شد، بحث ها خراب میشه. ما وقتی میگیم وجود اشاریه یعنی از این طرف که وقتی داریم میریم تو موتن مقابلات دوتا معنا ظهور کرده در ذهن ما، الان که میخوایم برای اون طرفش هم یه وجود به کار ببریم که بگیم اشاریه، به این جا داریم اشاره میکنیم، توصیف نمیکنیم. چرا؟ چون الاشیاء تو رب مقابلات ها. من که عرض میکردم وجود اشاره یعنی چی؟ توضیح میدادن، این توصیفی نیست، یعنی با اون معنای مقابلی که الان وجود در بر داره ما اگه بخوام توصیف کنیم کارمون خراب. نبود نون نبود است، شما میگین نبود هست، بخواد توصیف کنید نبود را به بودن، این کار خراب میشه. ولی زد تو این فضای توصیف میگید الان که میگیم نبود نون هست که توصیف نمی کنیم نبود را به بودن، داریم اشاره میکنیم به اینکه این نبود واقعیت داره و بهتر لفظی که میتونه این اشاره را انجام بده و مصحح تکوینن در خودش داره لفظ وجوده.
بهتر لفظی این کارکرد رو میتونه به ما نشون
بده.
اشاره منظورتون همونه که این کار توصیف اون نمیده. کارکرد داره. درسته؟
نه، منظورم به اشاره این است که یه من مقصود من اینه او یه چیزی را که همه مفادش برای ما مبهم نی، این که نبودن اون واقعیت داره، این هیچ که بچه بزرگ مشکل نداریم در این، ولی در لفظی که اونا برای ما پرت کنه به ما نداریم. میخوام بگیم این نبود واقعیت داره، چی بگیم؟ بگیم نیست؟ خب نه، واقعیت که من این نیست نیست که. بگیم هست؟ خب نبوده، چطور نبود هست؟ واقعیتی را که هر دو میدونیم به وسیله لفظ اشاره میکنیم به اون، ببین هر دو میدونیم ها، و بهترین مشیر لفظ وجوده نه لفظ عدم. مقصود من این بود،
یعنی مقصود رو مد نظر دادیم که با این لفظ فقط میتونیم اشاره بهش بکنیم.
بله. پس مشاره الی اون واقعیت روشن نزد طرف اینه که لفظ بهتری لفظ برای نه توصیف، برای پرتاب کردن اون به ذهن شما، برای نشون دادن او و حضور او در بینید.
شبیه بحث در واقع نحوه استفاده تو اسم علم، نه وقتی ما اسم علم بکنیم و اسم خاص بکنیم بریم در واقع داریم اشاره میکنیم به شعر، نه توصیفش کنیم.
نه فرق میکنه، اشاره اونجا خالی از محض توصیف. ولی وقتی به یه خانم میگید اسمش زیباست، میخواد او را نشون بدید، بعد که میام میگم بابا این که اصلا زیبا نیست که، میگید آخه من زیبا اسمشه، اصلا کلمه زیبا توصیف در بر نداشت. به خلاف ما نحنفی، ما نحنفی هر چیزی رو بر هر چیزی نمیتونیم به کار ببریم. ولی زب بگیم قرار داد میکنیم به نبود نونم بگیم نیست، میگه نه، وقتی میخوام بگم نبود واقعیت داره، اولویت با چیه بینم که هم هست، نه اینکه بگم نبود نیست. میبینه که اینجا اشاره گرچیه یه رابطه طبیعی داره با مشاوره. این بحث مهمه که صرفا حالت علم نیست که یه اشاره ای باشه، نه مصحح داره. و حالا مصححش از کجاست؟ این بحث هایی که دیروز اشاره کردم و گستردم هست که همه این معانی و روح اون معانی ظهورش در ذهن ما از مقابلاته، اما مقابلات یه سوال بسیار مهمی در ذیلش مطرح بود. تو جزوه نکته در نقطه هم عرض کرده بودم که آیا دوتا مقابل، دوتا لنگه ای از دو یک بار، دو لنگه ای از یک بار، یا دو شاخه ای از یک ریشه، دو ساقه ای از یک درخت. این سوال مهمی هم بود که یه روز دیگه هم عرض کردم چه بسا قابل جمع نسبت به دو حوزه، چند پیش صحبتش شد. این اونی که خودم گفتم یادم میده دیگه، سن ما پیرمردی، ولی یادم هم چند جلسه پیش صحبت شد مثلا این که جمع. ولی اون سوال مهمه، از چه نظر؟ از نظر این که واقعا این سوالات ساده. ببینید ضدیت سفیدی و سیاهی با هم بیشتره یا سفیدی و شیرینی؟ ضدیتشون، تقابلشون کدوم بیشتره؟ سفیدی و سیاهی خیلی با هم ضدن. سفیدی و شیرینی که با هم جمع میشن، رفیق میشن، ولو سفیدی غیر شیرینیه اما با هم جمع میشن، اینقدر ضدیت نداره. خب همین که گفتیم ضدیت او به شدت از او بیشتره، اگه کسی سریع و ذهن باشه میگه پس ارتباط سیاهی با سفیدی بسیار نزدیکتر، وسیقتر و عجیبتر تا سفیدی و شیرینی. اون مال دو حوزن، این مال یه حوزن، از بس نزدیکن خیلی با هم زدن. درکه این منو خیلی لطیفه، اصلا شدت ضدیت این دوتا مال نه که خیلی شدیدن به هم نزدیکن.
بفرمایید. خیلی کاربردی. اونم این که تو این دستبندی اجتماعی هر چی دو تا گروه به هم نزدیک‌تر باشن دعواشون شدیدتره. برای مثلا چپ و راست خیلی دعواشون بیشتر از شیعه و سنیه. اینا خیلی بیشتر مسلمان و مسیحیه. اینا خیلی بیشتر از دیندار و بی‌دینه.
الان همین من داشتم چی بوده به عنوان بعضی مثال ممکن رهزن باشه، اما تو فضایی که فضای کلاسیک آدم میفهمه مقصودو. الان ضدیت مؤمن و کافر با هم دیگه بیشتره یا یک مؤمن با یک سنگ؟ کدومشون؟ کافر خیلی بیشتره. خب این با هم ضدیتشون بیشتره، یعنی حالا پس سنگ با مؤمن نزدیکترن به هم یا نه؟ اتفاقا چون مؤمن و کافر از جهتی دیگه بسیار به هم نزدیکن، این شدت تضادیت رو دارن. اینا مسائل خیلی ظریفیه که اگه آدم فکر بکنه میبینه که سردر میره از اون حرف دیروز که بنابراین مقابلات، مفاهیمی که در ذهن ما به مقابل ظهور میکنن، زیر این آتشی که زیر این خاکستره، اون چیزی که زیر این مقابله هاست، یه چیز بسیار پیچیده.
به نوعی میشه گفت در واقع تقابلات چنینی متفرع بر تقسیماتی است و در تقسیم هم ما یک حیث تقسیم نیاز داریم و هم مقصد، دو تا چیز مقصد مشترک داریم، هم مقصد مشترک داریم هم حیث تقسیم، و از اون حیث هم هستن که اینا با هم چیز میشه، با هم متقابل میشه. اما الان مثلا فرمایش شما تاکید رو خود وجود مقصد مشترکه که
ایشون رو توضیح دیدیم که مقصد با حیثیت تقسیم، حیثیت تقسیم تقید بهش که حتما جز مقصد، یعنی مقصد نخواهد بود مگر به حیثیتی که ایشون می‌فرمان. و سوال اینه که این حیثیت جزء خود مقسم هم هست، تقیدون جزء اون و قیدم جزء اون، یا نه این خود حیثیت، یا نه مقسم مقسم است بلو تقید به اون حیثیت جزءشه. یعنی به دقت به زاد دیگه نگاه کنی، خود اون مقسم اون حیثیت توشه
هست. هست درسته.
همین مثلا مطرح کردم برای که فکرش کنی. بیان منم جهت ترغیب به این بود که بگیم خودش قید جزء مقسم. یعنی الان دقیقا تو مثالی که شما زدید انسان مقسم نی، انسان مقسمه، از یه حیث تقسیمش میکنیم به مؤمن و کافر، از یه حیث دیگه تقسیمش میکنیم، نه انسان متحیز به حیث حلقه قلبی محکم الله دو قسمه، انسان متحیز، انسان متحیزی که تحیز جز مقسم،
انسان از جهت اعتقاد قلبی، انسان از جهت مثلا
که این جهت هم جز مقسمه، جز مقسمه یا این که نه فقط تقید جز مقسمه، حالا دیگه این جای خودش. علی ای حال اینا مسائل مهمیه. پس در این که اشاره بودن یک مفهوم در فضای این طرفی که مقابلات ظهور کردن و با ترفندهای ذهن مصححی در اشاره میبینه، منافاتی نداره با این که این مفاهیم مقابله یه باطنی داره که اون بستر فراهم کرده برای ظهور تقابل. تو اون بستر که فضای خواستگاه متقابلات بوده در ذهن ما و ظهور اونها، اون بستر چه جوریه کارش؟ اتفاقا اون بستر داره نشون میده این مصحح کمانو از اونجاست. چرا این مصحح صدق وجود و اشاره کردن به وسیله وجود به مشار الیه یه واقعیت هم مصحح در وجود هست در عدم نیست؟ به خاطر همون خواستگاه است. اون بستر متقابل طوریست که وقتی ظهور به تقابل کرده وجود عدم، اون مصححیت را تو وجود گذاشته نه تو عدم، اون بستر ای واحد که این دوتا را سبب ظهور شده و نظیر اینجور حرفا. ولی زام اون روایت شریف که انوتون اوت و ذات لا تلیق الا به که صحبت شد، اون مربوطه به اصل معانی روح معانیه و اون روح معانی که بریه از تقابله و الا تقابل ها باشه که از این فرمان اوصاف متقابله در ذات جمع میشه نم یکیش فقط پس
در میشه
یه نفس ثبوت و اثبات خواهی بگیم لفظ و معنا ثبوت و اثبات از اصطلاحات فقه. اما خب تقریبا بله همون که مقصود شماست،
یعنی حق المعانی یک چیزه، اما اون چیزی ما میفهمیم قرار در صاحب یا اون چیز دیگه.
الان چند تا مثال
مناسبتی با هم داره،
چند تا مثالی که ایشون گفتن از من آقای طباطبایی هم مثال قشنگی آوردن، یکیش البته تو علی میزان شده راجع به جا هم گفتن، گفتن روح معنای جاه برداشته شدن بود بینه، اونم خیلی زیبا. یک دیگه که نمیدونم تو کلامات ایشون من یادم نمیاد، اول بار در کلمات مرحوم آموزان مهدی آشتیان رضوان الله علیه صاحب تعلیقی بر منظومه منطق منظومه و حکمت منظومه مرمحاتی رضوان الله که چی تو اونجا بود، حالا یادم نی که در تعلیق منطق بود یا تعلیق حکمت، بیشترش یا تعلیق منطقه. تعلیق منطقش کتاب خیلی خوبیه، چون اول شروع کردن نوشتن یه چیزایی را که گفتن دیگه تو شرح حکمت نمیگن، لذا تو شرح حکمت یه کم بود آیا هست. چرا؟ چون اونجا گفتن. متاسفانه وقتی من با این آشنا شده بودم کتاب چاپ نشده بود. بعد یه بار رفتم کتابخونه مسجد اعظم گرفتم و یه مسئله می‌خواستم توش دیدم. بود برم کتاب اون دیگه سخت می‌شد. اما شرح حاشیه حکمتشون چاپ شده بود داشتم. الانم دارم. بعد تعلیق منطقشون چاپ شد دیگه نشد من بگیرم و الانم ندارم. ولی داشته باشید خیلی خوبه هر دو با هم. منظور ایشون یکی از چیزایی که یادمه در کتابشون، شاید هم منطق بود حکمت، در توضیح کلام کلمه و کلام گفتن کلام اصل معناش چیه؟ روح معنای کلام. شما الان فرمودید که قول ایصال منظور، قول ایصال من، یعنی منظور رو به دیگری برسونم. خب این یه جوره. حالا ببین ایشون کلام ها چجور معنا کردن تا گفتید یادم من. چند سال پیش من رو دیدم چون جالب بوده یادم مونده. ایشون فهمیدن کلام روح معناش چیه؟ ابراز ما فی الکمون، ما فی الزمین. اصلا کلام اینه که اونه که تو باطن داری ظاهر کنی. درست یاد؟ و بعد رفته بودن سر این که حالا این کلام را میشه به خدا نسبت دادی یا نه؟ خواهی که خدا متعال این همه کمالات لایتناهایی که در ذات اقدسش هست این را در مجالی خلقت ظهور بده، علمش را، قدرتش را به اولیاء خودش مظهر براش قرار بده، از هر کمالاتی را که در بطون ذات بوده در چی؟ در عالم ظهور و خلقت. پس کل عالم میشه کلام الله. قرآن هم میگه کلام الله تدوین و تکوینه. ما نفدت کلمات الله، همه چیه؟ مل مسیح الا عیسی ابن مریم رسول الله و کلمتو، کلمت الله، خود حضرت کلمت الله هم. چرا القاها الى مریم؟ منظور یک کمی فرق داره دا. حالا بعد ببینید کدومش حیثیت. ایصال منظور با ابراز ما فی البطن، ما فی الکون. کلمه چی میشه؟ کلام رو یادم اینجا معنا کرده. کلمه چی میشه رو باید باز مثلا بگردیم تو شرحشون. این که من یادمه بعد.
تو اصفهان هست. خود از خود ملا سلطان همین رو میگید. سه مرتبه برای کلام مطرح کنه. کلام بشر. بعد کلام خدا یک کلام دیگه هم.
بله، خیلی خوب. من دیدید آدم وقتی مطالعه میکنه یه مطلبی رو اول بار اونجایی که میبینه همون یادش میمونه. چه بسا بعد منم شاید دیده باشم اونا رو، اما چون من اول بار در کلام ایشون دیدم و فرمایش ایشون بوده اینجور من یادم مونده. مثلا جا را فقط در المیزان دیدم. تا جا صحبت میشه یادم المیزان میاد، تا کلام صحبت میشه یادم تعلیق ایشون میاد، ولی او همین ممکنه که رو کلمات دیگه هم باشه.
مثلا همین مبنا میشه بحث علم اسماء و اینها رو هم نبریم لزوما، چون تفسیر رایج که هستش که لزوما اسماء یک گونه حقایق بود و این حقایق رو نشون دادن، نه بگیم اونجا هم در واقع اسم بود. همین اسم، چون مثلا روایت خیلی مؤید اینه اسم بود، منتها با این لحاظ که اسم به وضع الهی داره برمیشه.
خداوند لحظ و معنا رو کامل به انسان داد،
و همین موجب برتری شد. اینو میشه گفت
یعنی اسم به معنای توصیف کرد، اسم به معنای اشاره کرد که علم باشه مهم نیست. اسم، الاسم تو توحید صدق بود در معانی الاخبار از امام رضا سلام الله علیه ابن سنان میگه که سألتو ان الاسم ما هوه. خیلی زیبا اسم چیه؟ وقتی بگن داره شخصی رو نشون میده، ممکن میشد علم، میشد حضرت فرمان الاسم ما هوه. قال علیه السلام صفتون لموصوف. قوام اسمیت اسم به معنای دقیقش اینه که وصفی باشه برای موصوف. ولی حتی الله را که تو بعضی مفسرین میگن علمون، میبینید در روایت اهل البدلی مسلم معامله علم باش نمیکنن. حتی وقتی میگید الله میگن میخوان توضیح بدن الله یتعله فیه الخلق. میبینید فوری میرن سراغ این که خود لفظ الله اشاره گر محض نیست، علم الذات الواجب الوجودی که تو منطق تو کتابای کلاسیک میگن، تو فضای ارقایی که تو روایات هست نه. حتی اسم اعظم را که میگن کلمه اسم شریف هو است، هو را که اسم اعظم میگن اونم بله صرف اشاریت محضنی است. هو اشاریتی است مقارنه با غیبوبت، منافاتی هم با نداره با حفظ حضور. جلوتر هم عرض کردم به این که غیر از شاهدیه که هو خیلی چیزی هنوز غائب است که با اینکه همه مراتب شهود و حضور را داره و حفظ کرده بازم هوه، بازم اینجوری.
منظور ما اینجور داریم اینو میگیم بحث خارج میشه.
بله.
چون این بحث زبان، اگه ما این بحث زبان رو جدی بگیریم،
حالا این روایت رو یاد اومد مسئله زبان. ببینید تو روایت زیل علم آدم الاسما شاید آوردن شاید هم نیاوردن، ولی مربوط قطعا به اون که یه چیزی را آوردن نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. از افهم دارن این چیه؟ هر کسی اومد نتونست بگه چیه. تا امیرالمومنین صلوات الله علیه آمدن، از افهم دارن یا علی چیه؟ از سری گفتن این مربوط است به فلان منطقه ای از هند، نمیدونم از درختی پدیم، نه اسمش هم اینه. یعنی اسم منو اسم علمی که گذاشته میشه و هم توصیفی که حضرت چی فرمودن؟ فرمودن انت الذی علمک الاسماء کلها کما علم اباک آدم، همون جوری که به پدرت آدم هم تو هم همه اسما رو یاد دادی، دارن مستاقن نشون میدن. ولی زا بعدی هم که از حضرت دیگه اسما چیه، از حضرت داشتن وضو میگرفتن، فرمودن اسما و کل شی، حتی این تشتی که زیر دست من دارم وضو میگرم. اینجوریست که یعنی این علو به مقام زبان را میرسونه، ولی منافاتی نداره به اون پیکره ای از زبان که با وضع و با رشد بین خود بشر و اختلاف و السنت کن باشه. اصلا دو فضاییه که ما معمولا به اینا تنافی میبینیم، با حالی که هیچ تنافی نداره. ملاحظه میکنید حتی مثلا زبان عربی میبینی یه خصوصیاتی داره که اونی هم که اهل زبان عربی نیست، بهره های ناخودآگاه از این زبان نصیب اون میشه که شبیه همون چیزی که شما گفتید تو فطرتش دارم دنبال اون معنی است. سلام علیکم و رحمت الله، یا الله سبحکم الله بالخیر، برن میگردن و اینطور چیزا. ولی زاست که شما اگر به سایر زبانهای بشر از اون حیثی که منبع اصیل تو فطرت بشر داره نگاه کنید، عجایب میرسید بهش. یعنی ساده ترین زبان ها عجایبی در بر داره از اون حیثی که شکوفایی فطرت الهی بشره، نه از اون حیثی که بله شما دارید توی فضای نشانه های هم تو دارید سیر میکنید.
زن دیدگاه چامسکی رو دیدید
دستور زایشی
که زبان فطریه، این مطلبش که زبان فطریه، ولی ادله شیرینی هم میاره. از جمله ادلهش این است که بررسی کردند که تمام غلط هایی که تو تمام زبان های جهان رخ میده از یه تعداد بیشتر نیست. یعنی هر کس تو هر زبانی اشتباه بگه حتما از یکی از فرمولا غلط، طبیعی منطقا بی نهایت غلط ممکنه دیگه. ما هر کس
قواعد کلی
یه قواعدی است که حتما تو یکی دیگه از زبان ها قاعده هست.
یعنی همونطوری که خود قواعد زبان محدوده به نظر او و گفتارهایی که از او صادر میشه بی نهایته، ولی قواعد
یعنی منطقا میشه
اشتباهات چه همطوره.
نه یعنی منطقا بی‌نهایت در باشه اما نتیجه‌اش محصوره. برای همین هر کسی اگه بخواد اشتباه بکنه، مثلا یه بچه اشتباه میگه، یه فارس زبان میره انگلیسی اشتباه حرف میزنه، هر کس هر اشتباهی بکنه تو هر زبانی حتما داره از یه قاعده زبانی تبعیت میکنه. به نحو فطری یعنی مثلا یه بچه الان شما در فارسیش میگی این اشتباه میگه، این که اشتباه میگه حتما توی یک قواعد زبانی موجود در جهان داره از اون تبعیت میکنه.
تبعیت میکنه از یه قاعده ای که اگه تو اون زمان بود درست بود،
درست بود.
اون قاعده را آورده تو زبان دیگر اشتباه.
اینجوری یعنی میشه این در مورد که فطری بودن، یعنی یه تعداد
اول تو رو دیگه فهمیدم. بله من اول تو رو دیگه فهمیدم. به خیالو میگید که اشتباهات بشر بی‌نهایت هست، اما طبق قواعد محدودی اشتباهات صورت میگیره. فرق میکنه دام قواعد اشتباه کردن با اشتباه اینه که قاعده یه جای دیگه رو بیاریم یه جای دیگه.
نه دیگه، قواعد محدود نه، اصل حرفش همینه، قواعد محدوده و این قواعد محدود تو زبان مختلف پیدا میشه. ببین من چون قواعد محدود مثلا
خب، اشتباه اینه که یه قاعده رو میبریم یه جای دیگه، یا اشتباه اینه که نه، مثل چطور میگن صحیح بودن فکر ضوابطی در منطق، بله. اینم خود اشتباه کردن یه قاعده محدود داره،
یه قاعده داره دیگه، که این قاعده ها تو یه زمان دیگه درسته، تو این زمان اشتباهه. مثلا خیلی مثلا علکش
بخوای بگیم دو بحثه
که همه خالصن،
دو بحثه. ببینید محتوا با روش فرق. اینی که اول من فهمیدم یعنی اشتباه کردن روش هایی داره که روش های اشتباه کردن قواعدش
محدوده.
یکی
نه، اینها
که
این همین درست محفوظه و هم خود این اشتباه یک مرحمتی ملائمت باعث شده که یک قاعده صحیحی جای دیگه ایجاد بشه. مثلا خیلی علکی مثلا ما تو فارسی اول فاعل میگیم آخر فعل رو میگیم، توی عربی اول فعل میگیم بعد فاعل. برای اگه یه بچه مثلا داره اشتباه میکنه، یعنی ساختارهای زبان رو همه به نحو فطری دارن، دارن توی یکی از ساختار عمل میکنن، بعد اشتباه که هر کس تو هر زبانی اشتباه میکنه به خاطر اینکه داره از یه قاعده درست تبعیت میکنه، یعنی قاعدهش معلومه، اما این قاعدش توی زبان دیگه است که مثلا این نمیدونسته، یعنی تو هیچ وقتش یاد ندادن دا. اما این در واقع فطری
خصوصی اینه که ملاحظه کنه با مناسبت هایی که بین اون چیزی که میخواد رسونده بشه با اون چیزی که وضع شده یه چیزایی که بالاخره لایتناها نیست.
ببینید این اینا درسته؟ نه. چطور شما تو منطق ماده را از صورت کار دونه جدا کنید؟ میگید صورت شکل اول. الان اینجا اینجا چیزی رخ داد ها.
بله همین دیگه. ایشون میگه در آن صورت های زبانی محدوده.
قواعد زبانی، قواعد اصلی فطری همه بشر دارن. این ماده است نه صورت. قواعد زبان ماده زبان است. ولو قواعده اما ماده است برای این مقصودی که من دارم. شما میگید خب این قواعد تو فطرتش داره، ماده ها را نابجا به کار میبره. به خلاف روش شما میگید قواعد تو فطرتش داره، در روش های محدودی اشتباه میکنه ولو در کاربرد های این قواعد، اما نه اینکه اشتباه از جا به جای اون ماده است. روش های اشتباه کردن محدوده. چطور قیاس میگید چهار تاست شکل اول و دوم چهار، ولو ماده ها خیلی است، ماده ها هشت تاست، مواد عقیسه منافاتی نداره با هم دیگه. الان ما اینجا میتونیم بگیم مواد قاعده ای که تو فطرت بشره مثلا 70 تا قاعده است فرض میگیریم، اما این 70 تا قاعده را که همه بشر دارن و جا به جا به کار میبرن، اشتباه کردن های بشر طبق مثلا 6 تا قاعده روش اشتباه. وقتی کل اشتباهات را ردیف میکنید، روش اشتباه کردن نسبت به اون 70 تا قاعده 6 تا روش بیشتر نیست. روش اشتباه کردن با اینکه محتوای اشتباه را این قاعده را ببریم اونجا دو تاست. الان مقصود رسوندم که بله این اول که شما گفتید من روش های اشتباه کردم به ذهنم اومد، بعد که گفتید قواعدیه که فطری همه انسان ها میدونن جا از اون قاعده فطری جا توی زبان دیگه به کار میبره، اون دیدم فرق کرد با اون چیزی که بله دو چیز بود.
اما تو سوالی مهم به بحث که الان خیلی هم جنجال برانگیز شده اینه که در واقع ادعا کردی طبیعی به کار میبره فطریه و همه هم اصلا چیز شدن دیگه، یعنی تو فضای زبان شناسی که چون در مقابل فضای قراردادی
مقصود اونو از فطری یعنی جلی،
نه فطری به معنی که یعنی تو کل بشر حتما یه
خب اونو
یه دست ما باز باشه تو قرارداد کردن. این نکته
میدونم فطری که اونو الان به کار میبرم اون کاگنیتیو استان یعنی جن،
نه ایشون از این زاویه‌اش بحث نمی‌کنه، اصلا بحثش یعنی بحث زیست شناسیش نیست، این دیگه
نشد بحث کنن. خود او هم دیدگاهش اینجوریه، الهی نیست داره.
چامسکی چرا؟
الهیه؟
چامسکی
آره؟ یهودی؟ نه یهودی، دین یهودی زاده است بله، گرایش فلسفیش، دیدگاه فلسفیش
من تو
زنم که الهیه میشه که دوباره نگاه
اتوان نه، یه کتاب تو نردشی من اختمت درش گذاشت، یه کتاب تو نردش نوشته بعد که کلی تقلا کرد آخرم که ناموفق بوده خانم آخرش گفته که آقا ما اینجا من میگم که حتما الهی بوده، میگه که ما فطرت تو زبان آخر شرط قبول کردیم، ما تو اخلاق قبول نمی کنیم. جملهش خیلی جالب بود، یعنی شما نکنه بخوای فردا از اینجا شروع کردی بری اخلاق هم بگی فطریه، این غالبا این روی کرد ها، یعنی در این روی کرد این که منطقه معلوم روی کرده
اون خانم الهی نبود
ظاهرا
نه دیگه، اما اینکه صحبت اینه که اگر تأسیسیست تأسیسیست مخالف با فطرت عرف یا موافق با
عرف، قطعا عرف زمان رو پذیرفته ولی اون همه چیز اون عرف نیست، یعنی از اون عبور کرده، عرف ارتکازات زمان عرف رو به عنوان مبنی و پایه قرار داده که
آه اون که درسته
تفاهمی ایجاد بشه و بعد
درسته، یعنی کلمات شاره همین کلام همین کلام بتونی داره که نه اینکه به عنوان ملازم اراده استقلالی شده، دقیقا مفاد همین کلامه.
اما طبق فقه صرفاً فهم عرف زمان تخاطب دیگه، یعنی هیچ تلاشی فقط فرادرهایی ظاهرا دیده نمیشه،
هر کلمه رو بخوام چیز کنم میام لغت کتاب لغت رو نمیدونم عرف اون زبان رو بررسی میکنن در معنای کلمه مثلا تراب نمیدونم همساله
درسته اما جا تا جای فقه فرق میکنه مثلا اون جایی که یه نفس سبقه عملی عبادی درش خیلی قویه همینطور است که شما میرن اما اون جایی که مثلا در معاملات در اون جایی که بیشتر حالت غلبه با عرف او خلاص که شارع امضا کرده یا رد کرده اونجا میبینی فقها وارد میشن خیلی مطالب حسابی تجریدی کلی و از بیانات شارع هم استفاده رو دارن ملازم میکنی یعنی صرف اینجور نیست که در همه جای فقه بخوان عرف تخاطب اون زمان را به اون معنایی که یعنی دقیقا ببینیم که او چه بر داشته مثل آقی داشته اینجوری نیست خیلی موارد متعدد شما دیدم که مثلا خود جواهر را دیگه پایه‌ای ترین و سنتی ترین کتاب فقهی است که کاملا متوغل تو این جهت بعضی جا آقا جواهر لغت را معنا میکنن صاحب جواهر من برخورد کردم خیلی قوی تر زیباتر از کتب لغت از کتب تفسیر انتظار این چنین معنای لغت کردم تو جواهر نبود برخورد کردم من خود من
نام خلاف مردم ها تونه برخورد نمیپذیرن که زبان شاد زبان تحسیس نیست
تحسیس به نظر کلمه خوبی نیست به این منظور ایشون شما میخواه بگید تو شاره یه حرف هایی داره که تو عرف رایج نه اصل عرف مبنه ارتکاز عرف تو عرف رایج ممکنه پیدا نشه اینو میخواه بگید دیگه ایشون مبنزم تو مبنای حاجقا باید بگیم این اعتماد فطریه نه تحسیس تحسیس در واقع چیز اضافه ریختن تو شیست
تحسیس میشه در واقع تحسیس کد
تأسیس یعنی به این معنا که یه چیزی فرموده که موافق با فطرت نیست ولی از باب مماشات فعلا جلو رفته
اینجور این امکان داره مگه اینجور نهد نیستش که خداوند اسماء کلی رو برای معانی قرار داده و تمام شده دیگه یعنی اینجور نیستش که مثلا حالا بعد یه چیزی بخواد اضافه بکنه یعنی خدا همه حقیقت رو بیان کرده دیگه و قدم آدم باید اسماء کلا بنابرای فهمشه شدن کلها دیگه معنی بدون تازه
خواهی سرسی جدید خواهی تأسیس بکنه بله. یعنی خلق الانسان علمه البیان این تعلیم بیان از ناحیه خدای متعاله نه اینکه همطوری بگیم که یه چیزیست که خب حالا شده دیگه موازعه بین خود بشر واقعا زبان فطریه نطق نفس ناطقه که از قدیم میگفتن یعنی اون مبرز اصلی که میتونستن برای نفس بگن ناطقه بودنشه زبان و اینا هم حالا تازه بحث میکنن چیزای جدیدی نیست یعنی متاسفانه بشر هی ادیمیان راه را دور میکنن گاهی من بعضی این کتاب و نظری ها میبینم تو فضایندز ذهن قاصر خودم تلقی تجربیاتی که دارم که برخورد کردم ناراحت میشه میگم اینا ببین فضا را غبار را لود کرده راه را دور کرده برای ادی اما بعضی کتاب ها جز عبادین ها میبینم خیلی خوشحال میشه این خوبه اینا باید ترویجش کنم الان چند لحظه قبل از اینکه بیا الان برخورد کردم ایشون یه چیزی گفته بودن رفتم دنبالش همین فرگه آلمانی که تو بحث ما داشتیم اواخر عمرش یه کتاب نوشته به نام اندیشه فات ترجمه انگلیسی شما آلمانی چیزی من همه اندازه که فعلا دیدم آشنا شدم این کتاب از اون کتاب هاییست که باید خیلی ترویجش کنم آخر عمره یک کسی اینجوری که سبقه آکادمیک داره میدونید چیه این کتاب؟ همین که دیدم همه این مباحثاتی که ما پار سال و چند سی سال تیم مباحثه اصول میکردیم سر نفس الامر و بین الامر واقعیت تبایی که بیرون از اذهان دو اصلا اون نوشته برای همین واقعیت عینیه اندیشه مقابل تصور فرق میذاره بین اندیشه و تصور میگه بابا فضای ذهنی وجود ذهنی یه چیزه فضای ذهنی یه چیزه اون چیزی که ربطی به ذهن ما نداره در متن عینیت موجود ذهنهای ما همه میره سراغ او به هم دیگه پاس میدیم مثل که ما میریم این کتاب بیرین همه با هم میریم ببینیمش ذهنهای ما همه ما میره اون اندیشه رو ببینه خب این خیلی خیلی مهمه یه کسی که اینطوری تو فضا قبولش دارن ما بگیم اینا ببینید و اینا ترویج کنیم
پیدایش‌شناسی اوسرل هم همینه دیگه.
بله؟
پیدایش‌شناسی اوسرل هم همینه دیگه. حالا تو ایران خیلی خرابی می‌کنه.
من نمی‌دونم.
یه در اون یکی این گیگ وجود داره. منظورم اینه که این تلقی تجربی و ذاتی تصورات کنار بذار، برو سراغ خود این پدیده. این خود ذات پدیده قابل یافتن.
آ ببینید اینا الان من اینا برام دیگه چون تجربیات دارم بر ذهن قاصر من مثل آفتاب محکوم واضح. اینها را اگه سان بدن از کلاسیک پایین بچه ها از کوچیکی با اینا اونس بگیرن به شدت و حتی وقتی هم تو فضای فیزیک فیزیسیان شدن محال دیدگاه ماتریالیستی بتونه بر این فیزیک تان حاکم بشه. اصلا محاله. چرا وقتی میاد تو فضای فیزیک ماتریالیستی برش غالب میشه؟ خاطر اینا رو نتسه درک کنه. ایده را، فکر را به عنوان یک عنصر مجرد که یه تعامل های خاصی با فضای فیزیکی دارن درک نکرده، ذهنش نگرفته، میشه ماتریالیست. این خیلی مهمه. من جلوتر عرض بکنم نظریه اطلاعاتی ها دیدن این یکی از اینهاست که جنود اون میشه و اونی هم که شما گفته بدم دنبالش ببینم اونم چیه. این کتاب آباد تشویق بشه آخر عمرش نوشته، یعنی حاصل تجربیات یه کسی بوده که کار درسی میکرده و همچنین اون فایدی که شما فرستاد جزاکم الله خیرا. دیروز صحبت افلاطون‌گرا اینا شد عرض کردم، فایلی فرستادن ایشون به نام لوجیجیس و صدق در ریاضیات اینجور چیز از آقای دکتر حمیده وحیده دستگردی از ایشون. خب اینم خیلی از اینایی بود که حالا ولو خودشون تا آخر دیرزه. ولی از اون چیزهایی سخنرانی هست کتاب هاییست که باید ترویجش بشه. چرا؟ چون مسیر را هموار میکنه برای از سنین پایین برای اینکه اون چیزی را که ما میگیمش افلاطون گرایی درک کنن، لمس کنن. وقتی لمس کردن دیگه ولش نمیکنن. تا آخر و عمر تلاششو اینه که مقدماتش فراهم کنن برای اذهان دیگران نشون بدن بهشون که بابا واقعیت اینه. بلازم دیگه ولش نمیکنن. این رساله خیلی خوبه. همون کسی هم که دکتر حمید که سخنرانی کرده نوشته اینا را خوب جلا میده اینا به نحوی که این ایدئالیستی افلاطونی ریاضیات
من میدونم همین ایشون مؤسسه ایست که علوم شناختی رو دارن چیز میکنن.
خب خیلی خوبه اینا مؤسسه اینا باشن. من همین عرض کردم علوم شناختی شروعش از جاییست که تا این تمام مراتب مادون. خب میدونید شما یه ظرف مثلا یه چی عرض کنم تشتی را آب میریزید توش، نمیشه بگید آب مثل آرد باشه، آب بیا وسط این بالا کنارهای ظرف خالی باشه، تا تمام درجات پایین ظرف ملعان نشه از آب، آب درجه بالا تر نمیاد. این رشته های زیستی شناختی که امروز مطرحه تا همه کوچه پس کوچه هاشو نرن اون مرتبه عالی تر نمیشه که برای بشر بشه. لذا شروع این علم منجرو تر از کم خیلی خوبه. یعنی کاری بکنیم که تمام کوچه پس کوچه های بدن و یرحمکم الله دماغ و سیستم شبکه عصبی و کاراش و همه کوچه پس کوچه‌هاش مطمئن بشیم بریم. درست شد؟ بعدی که رفتیم مثل رادیویی که مثال می‌زدم، رادیو شما تا تمام کوچه پس کوچه‌های ساختشان نرید مطمئن نمی‌شید که صدایی که داره ازش در میاد مال اون نیست، اون از یه جای دیگه است. وقتی نرفتید آخر من آخرش پیدا می‌کنم گوینده رو. از این سیم به اون سیم، از این جای گوشه رادیو به اون گوشه‌اش. برای چی؟ برای اینکه ببینم کیه داره حرف میزنه. میرم ببینم کیه داره حرف میزنه. وقتی رفتم همه جاشو همه فوتو فنداشو فهمیدم، این بار دیگه راحتم. آها، یه نفس راحت میکشم. میگم اون کسی که حرف میزنه تو این نیست. ما تا دماغ را کار کرده همه اینا رو ندونیم، اون انه، اون روحی که با این داره کار انجام میده و کارهایی میکنه که کاملا مناسبت با اینا نداره، سلام علیکم، نمیشه به بشر نشون داد. آخرش میگه ولی زمانی نداره که از اینجور کسی که رئیس اونجاست اینجور مقاله‌ای باشه که در این جهت کمک شایان بکنه به پیشرفت کار. همون اسمش هم هست و ولی مجلش اینا دیگه را ادامه نداره، اما خود مقاله خوبیه فایلش ایشون. گذاشتن بزنم مقاله خوبی برای این جهت. و همچنین اون کتابی که عرض کردم که نسبت دادن آخر عمر نوشته، که حالا الان اطلاع من همین ده دقیقه یه رو نیم ساعت پیشتره، تفصیلش دیگه نمیدونم حالا. کتاب اندیشه که همین بحثایی که ما داشتیم برای نفس الامر اینا رو، اونم یه کسی که توی این فضاها چقدر زحمت کشته آخر عمرش نوشته. اسم کتاب هست اندیشه، اصلش هم به زبان آلمانیه. چیه محتواش؟ بله؟
ترجمه نشده که انگلیسی دیگه درست
نمیدونم شده.
اندیشه این در تاوس بود یا نه الان به عنوان اندیشه چاپ شده؟
من نمیدونم.
الان شما خودتون که دیدی چی؟
نه من اسم آلمانیشو که دیدم که تلفظش نمیدونم. ترجمه انگلیسیش هم که تات بوده که به من اندیشه است اونا دیدم. فارسی هم اندیشه میگن تو این، اما این که میگن فرق بین تصور با اندیشه فرق گذاشت. اندیشه ربطی به ذهن ما نداره، عینیت داره، همه ذهن های ما میریم پیداش کنیم، اما تصور مال ذهن ماه، بنده به ماه. مال مثال همینایی که من عرض میکنم تو اصطلاح کتابای ما، تصور مال مثال متصله، مال ملکوت متصله، مال جبروت هزینه شعبهیه که متصل اسمش بذارید. اما اون مال چیه؟ مال منفصله، خود چیزی ما هم میریم سراغش. خب این کتاب حاصل کار عمره یه کسی باشه که تو فضای آکادمی قبولش دارن، خیلی ما باید استفاده کنیم. چرا؟ چون مسیر رو هموار میکنه برای اون کسایی که سن کم هستن، با اینا آشنا بشن، این حرفا رو بشنون. من مطمئنم کسی که از کوچیکی این فضا رو یافت، براش خود ذهن شما یافت، دیگه ولش نمیکنه و تا آخر عمر تلاش میکنه برای دیگران مقدماتی فراهم کنه که یافته او رو بیاون. بله ببخشید ان شاء الله بکش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.